با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت وقت افغانستان شد. با رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. از تازه ترین ها خواهید شنید که در ولایت غور سیلاب های شدید حداقل 14 کشته به جا گذاشته و صدها خانه را ویران کرده است. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز به حمایت دولت از آزادی مطبوعات و خبرنگاران تاکید کرد. امروز سوم می ماه یا روز جهانی آزادی مطبوعات است. تا لحظات بیشتر با فهرست کاملتر گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رسانه هاست که صدای مردم به گوش آنان میرساند. شمار از فعالان مدنی در پکتیا در اعتراض به قتل عباسین یک نوجوان افغان دست به مظاهره زدند. و امریکا کمک مالیش به پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی امریکایی نو F-16 متوقف کرد. تفصیل خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که اقداماتی که در بخش مشکلات خبرنگاران افغان صورت گرفته است کافی نیست. عبدالله عبدالله امروز در مفلک به مناسبت تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل برگزار شده بود گفت که آنان از رسانه ها می آموزند و رسانه هاست که آنان را متوجه می سازد که صدای مردم را گوش کنند. آقای عبدالله گفت که باید مسئولیت خبرنگاران در نظر گرفته شود و هیچ مقام اجازه ندارد که به خاطر کدام مشکل مستقیما من با خبرنگار تماس بگیرد. آقای عبدالله گفت که آزادی بیان دستاوردهای مردم افغانستان است و این دستاورد در نتیجه قربانی های زیاد افغان ها به دست آمده است. جزئیات تا لحظات بعد. شمار از اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و بزرگان قومی در ولایت پکتیا در واکنش به قتل عباسین یک نوجوان افغان به دست اختطافچیان امروز در این ولایت دست به مظاهره زدند. این مظاهرهچیان با سر دادن شعارها خواستار اشد مجازات عاملان قتل این نوجوان شدند. تاج محمد منگل یک عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور باید بدون تأخیر دستور دهد تا عاملان قتل عباسین در محضر عام اعدام شوند. عباسین نوجوان 14 ساله افغان حدود 5 ماه قبل از مربوطات حوزه 8 امنیتی در کابل را بوده شد و را باید اکان پس از قتل یک انگشت وی او را به شکل بی‌رحمانه به قتل رساندند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی در تماس تلفنی به خانواده عباسین اطمینان دادند که عاملان قتل فرزندشان مجازات خواهند شد. عربستان سعودی موافقت کرده است که به کارگران افغان در آن کشور اجازه کار را بدهند، اما شرایط دارند که حکومت افغانستان باید رویان کار کند. دفتر رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این خبر را معین وزارت کار و امور اجتماعی در جلسه دیروز به اعضای کابینه اعلام کرد و پیشنهاد کرد که برای بررسی شرایط عربستان سعودی باید یک کمیته دولتی تشکیل شود. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس اجرایی درباره شرایطی که عربستان سعودی گذاشته است چیزی گفته نشده است. شما زیاد از شهروندان افغان در عربستان سعودی اجازه کار را ندارند. آنها یا به طور غیر قانونی و یا هم با استفاده از اسناد کشورهای دیگر در کشور شاهی عربستان سعودی کار می کنند. بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. پس از مخالفت کنگره، ایالات متحده آمریکا کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی نو F-16 متوقف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این مخالفت کنگره به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک‌های نظامی خارجی ایالات متحده برای خریداری این جت‌های جنگی به پاکستان داده نخواهد شد. حکومت آمریکا قبلا با فروش 8 جت جنگی F-16 به ارزش 699 میلیون دلار به اسلام آباد توافق کرده بود و قصد داشت به همین هدف به حکومت پاکستان وام بدهد. اما سناتور باب کراکر از حزب جمهوری خواه گفته از همه توانایی های خود به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده خواهد کرد تا مانع این کار شود. در این حال سید طارق فاطمی دستیار خاص صدراعظم پاکستان دیروز گفت کنگره آمریکا از تلاش های صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم به حد کافی قدردانی نمی کند. علی اکبر صالحی رئیس برنامه های استهی و معاون رئیس جمهور ایران امروز با رئیس سازمان نظارت از برنامه های استهی جمهوری چک دیدار می کند. این دومین روز سفر صالحی به شهر پراگ است. او در این سفر بیشتر بالای امکان داد و ستد های تجارتی با جمهوری چک تمرکز خواهد کرد. صالحی دیروز با بوهوسلاف سوبوتکا صدر اعظم و زولایلیک وزیر خارجه چک دیدار کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه امروز به مسکو می رود. استیفن دمستورا در این سفر تلاش می کند تا پروسه سال واتش بس در سوریه را دوباره احیا کند. دمستورا با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. دو طرف درباره این که برای حل بحران سوریه جامعه جهانی چی اقدام دیگر کند صحبت می کند. در 27 مای اپریل یعنی 6 روز پیش مذاکرات برای آمدن سال در سوریه بدون کدام نتیجه به پایان رسید. خدیجه اسماعیلوفا خبرنگار آذربایجانی که زندانی است امروز جایزه مطبوعات سازمان ملل متحد را دریافت می کند. اسماعیلوفا که با بخش آذری رادیو آزادی نیز همکاری داشت به خاطر آنچه سازمان ملل متحد خدمات شایانش برای آزادی رسانه ها در وضعیت دشوار دانسته است برنده این جایزه شناخته شد. او که یک خبرنگار تحقیقی است مای گذشته از سوی یونسکو یا اداره فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد باعث برنده جایزه آزادی مطبوعات موسوم به گلری موکانو برگزیده شد. این جایزه 25,000 دلار آمریکایی پول نقد نیز به همراه دارد و به نام گلوری موکانو ایسازا خبرنگار اهل اکواردو مسما است که در 7 مای دسامبر سال 1986 در مقابل دفترش در بوگاتا تور شد. خدیجه اسماعیلو برنده سال 2016 این جایزه به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالیات در آذربایجان زندانی است، اتهامی که خود او و طرفدارانش میگویند انگیزه سیاسی دارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از مسکو تقاضا کرد که یک ژورنالیست زندانی روسی را رها کند. سرگی ریزنیک به اتهام‌هایی که به گفته خودش انگیزه سیاسی دارند زندانی است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز قضیه این ژورنالیست و وبلاگ نویس زندانی در شهر روستوف آندان واقع در جنوب روسیه را به عنوان بخش از 5 سالروز کمپین آزادی مطبوعات مطرح کرده است. سرگی ریزنیک در ماه جنوری سال 2015 میلادی پس از این که به خاطر آنچه حکومت روسیه اهانت به یک مقام و شکایت غیرقانونی در اینترنت می‌داند مجرم شناخته شده و به 18 ماه زندان محکوم شد. و یک خبر از جهان دلنگیز ورزش، تیم فوتبال لیستر سیتی در 132 سالگی برای نخستین بار برنده پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان شد. هواخوانان لیستر سیتی پس از آن قهرمانی تیمشان را جشن گرفتند که تاتنهام تیم دوم جدول دیشب در برابر چلسی با تساوی 2-2 متوقف و قهرمانیش در پریمیر لیگ ناممکن شد. لیستر سیتی که سال گذشته در رده های آخر جدول پریمیر لیگ قرار داشت و احتمال از شدنش می رفت، نخستین قهرمانی خود در پریمیر لیگ را روز شنبه به طور رسمی جشن می گیرد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه.
حشرات جانی مال ایجاد شده دمی استقامت طلا و کندوال و شخلمند و دیگه پوزلج و نمی استقامت کاشی و همیا.
یک باشنده غور از سیلاب های شدید در این ولایت می گفت در این سیلاب ها حداقل 14 نفر کشته و صدها خانه ویران شدند. تاکید عبدالله عبدالله به حمایت از حمایت دولت از آزادی مطبوعات و خبرنگاران.
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چنین گفتی.
اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن برای افغانستان خطرناک است. در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم با ما هست و با شما سلام می رسانم. باشنده های ولایت غور از شدت سیلاب ها در این ولایت می گویند. مقام ها گفتند که در جریان این سیلاب ها نزدیک به 14 نفر کشته و
صدها خانه ویران شدند. از غور عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
در اثر ریزش باران شدید عصر روز گذشته در غور، فیروزکوه مرکز این ولایت به شمول تعدادی از مناطق آن غرق در موجی از سیلاب‌های ناشی از این باراندگی شد. سیلاب‌هایی که سابقه آن را تا هنوز کسی در این ولایت به یاد ندارد. به گفته مسئولین دولتی، این سیلاب‌ها خسارات سنگینی را بر شهروندان غوری به بار آورده است. محمد زمان عظیمی، عامر امنیت قماندانی امنیه غور، در صحبت به رادیو آزادی گفت سرازیر شدن این سیلاب‌ها ضمن خسارات هنگفتی مالی، خسارات جانی را نیز در بر دارد. هرچند وی از آمار تلفات انسانی این سیلاب‌ها یادآوری نمی‌کند، اما در این مورد چنین می‌گوید:
و دیگر دولتیار خسارات جانی مالی زیاد شده، یعنی استقامت طلا و کندوال و شخلمند و دیگر پوزلج و یعنی استقامت کاسی و همیا دیگر خسارات مالی به مردم بعد دیگر شده.
از سوی هم حمیدالله دادفر، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در غور، نیز خسارات و تلفات برخواسته از سرازیر شدن این سیلاب‌ها را تایید می‌کند. آقای دادفر می‌گوید که نظر به اطلاعاتی که از سوی مردم به وی رسیده است، تا هنوز 17 نفر جانهایشان را از دست دادند، 400 منزل مسکونی، تعداد زیادی از مواشی و زمین‌های زراعتی از بین رفته است. اما به گفته وی تا هنوز 100 بودن این آمار به گونه‌ای کلی تایید نشده است. به گفته رئیس مبارزه با حوادث این ولایت، آنها تیم‌هایشان را برای بررسی این خسارات به محلات وقوعی حوادث فرستادند.
تا حالا 413 منزل مسکونی را خیلی کلی زیرونی زراعتی و مواشی و درخت اینا خود خیلی اندازه است، اما تا فعلا 17 نفر باعث راپورهای آفاقی که راپورهای اصلاحات 17 نفر کشته راپور داده شده، اما دقیق نیست.
هرچند سیلاب های ناشی از باراندگی مخصوصا در فصل بار همه سال در غور خسارات را از خود بر جای میگذارد، ولی خسارات و شدت حرکت سیلابی که دیروز در این ولایت رخ داد بی پیشینه ترین حادثه طبیعی در این ولایت گفته شده است.
سیلاب های شدید به باشنده های ولایت غور آسیب رسانده است. به گفته مقامات حداقل 17 کشته در این سیلاب ها بوده و بیش از 400 خانه ویران شده. اما این آمار است که مقام های رسمی تا دیروز شام در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. این که حالا در غور چه میگذرد و شب باشنده های غور چگونه وضعیت داشتند، از همکارم عبدالقادر غفوری میشنویم که این حالا از طریق تلفن از غور با ما هست. سلام علیکم آقای غفوری، تازه ترین ها چه هست و وضعیت باشنده های غور در جریان دیشب و امروز صبح چگونه بود؟
از دیروز که سیلاب ها جاری شد در ولایت غور واقعا یک حادثه هولناک بود و مردم هم زیاد وحشت کردند و بیشتر جاها که در خطر وجود داشت، کسانی که قبلا اطلاعات پیدا کردن خود از خانه ها کشتند در تپه ها بالا شده بودند. و دیشب هم چون احتمال ادامه این سیلاب ها وجود داشت و نیروهای امنیتی خبر دادن در بعض خانواده هایی که خانه هایشان نزدیکی دریای هریرود و همچنان سطح هموار بود که باید خانه های خود ترک بکنن، یک سرستمگی وجود داشت و مردم تا نصف شب خود تانستن که از این خانه خود بیرون بشن و به خانه اقوام وابسته خود پناه ببرن. و همچنان سیلاب ها در داخل شهر فیروزکوه آمد و به قول مقامات 260 دوکان یا بیشتر از او تخریب کرد و اموالشان از بین برد و تلاش ها بسیار جریان داشت شهید دیشب هم که اموال دکاندارا را نجات بدن. و همچنان این روز صبح طوری که در شهر دیده می شد هر کس تلاش میکرد تا همو اموالی که به خطر وجود داشت و زیر سیلاب شده بود او را نجات بتونه با کمک دولت و حکومت نیروهای امنیتی. از یک طرف دیگر نیروهای امنیتی اطلاع دادن به ما تماس های تلفنی که با اونا داشتیم که قطعات خود روان کردن در کل مناطق به خاطر نجات مردم از این سیلاب ها. اینا گفتن که خسارات مالی مخصوصا مواشی زیاد بوده و توانستن که یک و دو جنازه را پیدا بکنن، یک پسر و یک پدر که از بین رفته بود و تا هنوز هم این قطعات وجود داره در اطراف. اما این مسئله تنها در اطراف شهر فیروزکوه بود که بیشتر از 400 خانه از بین رفته و مردم هم هم اجناس خانواده خود از دست دادن و فعلا بی سرپناه هستن و تمام آذوقه خود همچنان از دست دادن که با قول نیروهای امنیتی نیاز است که به زودترین فرصت کمک به اینها برسه. از طرف دیگه گفته میشه که در ولسوالی ها هم خسارات وارد شده، مثلا ولسوالی تولک و ولسوالی دولتیار که تلفات مواشی و حتی تلفات انسانی هم دور از امکان نیست. اینجا هم وارد شده و مردم از حکومت تقاضا دارن تا به اینا همکاری صورت بگیره. قبل پیشتر با تعداد از شهروندان صحبت شد، تا هنوز چندان رسیدگی صورت نگرفته ولی خواهان کمک هستن. اما کمیته اضطرار ولایت از حوالی ساعت 7 ایجاد شد و فیصله کرد یک هیئت گماشتن دوان کردن به محل حادثات. تا هنوز این هیئت بر نگشته و ببینیم که هیئت چی آماری را با خود خواهد آورد و تا لحظاتی بعد چقدر تغییرات به این گفته ها وارد خواهد شد.
تشکر عبدالقادر غفوری. در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی بازم با خود در تماس خواهیم بود و تازه ترین ها را از خودت خواهیم گرفت. همچنان کوشش میکنیم که با مقامات مسئول در کابل هم در تماس شویم و از اونا بپرسیم که برای کمک رسانی به باشنده های آسیب دیده ولایت غور از سیلاب ها چه کمک رساندند و خواهند رساند. تا به حال موفق به دریافت این مقام ها نشدیم، اما در جریان برنامه های بعدی حتما تلاش میکنیم که با اونا صحبت بکنیم. با رادیو آزادی باشید. گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید. امروز سوم ماه می، روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در ماه دسامبر سال 1993 توسط سازمان ملل متحد به پیشنهاد یونسکو به این نام مسمی شد. افغانستان کشوری است که ظاهرا رسانه های آزاد و پر سر و صدا دارد، اما به این معنا نیست که خبرنگاران افغان بدون مشکل کار میکنند. افغانستان در اصل یکی از خطرناکترین کشورها برای فعالیت خبرنگاران است. در موارد هم خبرنگاران به اطلاعات دست پیدا نمی کنند و ظاهرا مقام های دولتی از دادن اطلاعات کافی به آنها خودداری میکنند. اما امروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل گفت ارگان های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خبرنگاران قرار دهند. فریبا واحدی در استودیوی رادیو آزادی در کابل است. این سخنان آقای عبدالله را دنبال کرده و از او میپرسیم که آقای عبدالله چه چیزهای دیگه گفته. فریبا جان سلام. سخنان آقای عبدالله و مهمترین نکات و عمدترین نکاتش چه بود؟
بله امید جان سلام به خودت و شنونده ها. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل برگزار شده گفت که آنان از رسانه ها می آموزند و رسانه هاست که صدای مردم به گوش آنها می رسانه. آقای عبدالله باز هم به این تاکید کرد که رسانه ها به گونه درست به اطلاعات دسترسی نداره، اما تاکید کرد و اطمینان داد که سخنگویان حکومت باید معلومات دقیق و به وقت و زمان به خبرنگارا بده. آقای عبدالله همچنان گفت که در کنار مشکلات امنیتی که خبرنگارا با روبرو هستند، در مشکلات دیگرشان هم اقدامات که از سوی نهادهای مربوط صورت میگرفت صورت نگرفته. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان به مسئولیت کاری خبرنگارا اشاره کرد و گفت که ارگاه خبرنگاری که تخطی میکنه باید به اساس چارچوب قانون به او برخورد شود و هیچ مقام مق نداره که مستقیما با خبرنگار تماس بگیره. در این مورد به بخش از سخنهای آقای عبدالله گوش میدیم.
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفت. به هیچ خبر هیچ کسی در هیچ مقامی حق نداره. اونمو سلسله کمیسیون تخطی رسانه ها وزارت اطلاعات و فرهنگ در تماس با روحی همکاری، در تماس با روحی سازندگی و حمایت، اگر مشکلاتی وجود می داشته باشد در چارچوب قانون باید حل شود.
البته باید گفت که آقای عبدالله گفت که آزادی بیان دستاورد مردم افغانستان است و این دستاورد در نتیجه قربانی های بیشمار به دست آمده که اهل رسانه در این قسمت در قدم اول قرار داشته. و همچنان در همین مجلس عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز سخنرانی داشت و آقای بهاری جانی گفت که خشونت علیه خبرنگارا افزایش یافته و همچنان گفت که از فعالیت گسترده رسانه های خصوصی کرد و گفت که رسانه‌ها در وقت کم بسیار رشد کردند. آقای بهاری جانی همچنان به مسئولیت کاری خبرنگارا اشاره کرد و گفت که از این بابت نگران هستند، اما اونا روی مساعده یا طرز العمل مسئولیت کاری خبرنگارا کار میکنند و میخوان که این مسئولیت عملی شود. و همچنان گفت که حکومت افغانستان تلاش میکنه که محیط مناسب با آزادی بیان و خبرنگاران و اهل رسانه مساعد بسازد.
تشکر فریبا جان. خودت بحث خبرنگار همه روزه سرگرم گزارشی و تهیه برنامه خبری هستی، شخص خودت در کارهای روزمره با چه مشکلات برمیخوری؟
خب بازم مشکل اساسی ما خبرنگارا دسترسی به اطلاعات است. زمانی که ما میخواییم به خاطر یک گزارش با مقام ها بخصوص به سخنگویا تماس بگیریم، شاید روزها ساعتها در بر میگیرد تا ما به یک سخنگو دسترسی پیدا میکنیم و بتانیم عموم معلومات خود به دست بیاریم. مهمترین مشکل خبرنگارا فعلا دسترسی به اطلاعات است.
البته این داستان کابل هست که از نگاه امنیتی اندک وضعیت نسبتاً بهتر است، اما در ولایات شاید وضعیت شکل دیگه باشه که خبرنگارا از طرف گروه های مختلف تهدید هم میشن.
دقیقاً، نه تنها در ولایات، در کابل هم همواره خبرنگاران مورد توهین و مشکلات گوناگون قرار میگیرند. تر مثال در حادثه اخیر که در کابل در نزدی مای خارجی صورت گرفت، همین طوری که بود تقریباً دو خبرنگار از طرف نیروهای امنیتی مورد توهین قرار گرفتند و یک خبرنگار به چند ساعت در توقیف هم قرار داشت. در کنار از این در ولایات هم خبرنگارا مورد توهین و قتل و انواع مختلف مشکلات روبرو هستند که بخصوص خبرنگارای زن با مشکلات زیاد روبرو هستند.
با تشکر فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. امروز روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در ماه دسامبر سال 1993 توسط سازمان ملل متحد به پیشنهاد یونسکو به این نام مسمی شد. به بهانه همین روز جاوید حسن‌زاده گزارش تهیه در رابطه با زندگی و کار روزمره خبرنگاران و مشکلاتی که آنها با آن روبرو هستند.
ناامنی، وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم شریک ساختن اطلاعات به موقع با رسانه‌ها از سوی حکومت از مشکلات خوانده می‌شوند که نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها آن را موانع در برابر کار رسانه‌ای در افغانستان عنوان می‌کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مجموع وضعیت رسانه‌ها در کشور را خوب و پرداستور توصیف کرده، اما با آن هم می‌پذیرد که موجودات برخی مشکلات کار رسانه‌ها را در کشور با مشکل روبرو کرده است. هارون حکیمی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت ناامنی یکی از مشکلات بزرگ در برابر کار رسانه‌ای در افغانستان است.
افغانستان که وضعیت
فعلی رسانه ها در افغانستان تا حد زیاد خوب و پردستاورد خوانده می توانیم. تا جایی که از مشکلات در برابر رسانه ها و آزادی بیان یاد می شود، تهدید امنیتی از سوی مخالفان مسلح می باشد. این تهدیدات است که همه مردم با آن روبرو هستند و حکومت برای مهار کردن آن تلاش های متواتر را انجام داده است.
با اساس معلومات نی یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 8 خبرنگار در حوادث امنیتی در کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشته است. از سوی دیگر مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی، ناامنی و وضعیت نامساعد اقتصادی را از مشکلات مهم در برابر کار رسانه‌ها می‌دانند. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تاثیرات وضعیت نامساعد اقتصادی را بالای کیفیت کار و امتیازات کارمندان رسانه‌ها پذیرفته، اما میگوید که برخی از رسانه‌ها با فعالیت مؤثر و پردرآمدشان این مشکلات را حل کردند. با اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تا حال این وزارت در مجموع برای 2445 رسانه مختلف جواز فعالیت را داده است. اما نهی یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد میگوید که در حال حاضر در افغانستان 57 تلویزیون، 140 رادیو و 214 رسانه چاپی عملا فعالیت دارد. با اساس معلومات این دفتر، در 3 سال گذشته به نسبت وضعیت نامساعد اقتصادی فعالیت بیش از 150 رسانه متوقف گردیده که از این جمله 1 تلویزیون، 7 رادیو و بقیه رسانه‌های چاپی میباشند. مجیب خلوتگر، رئیس نی یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، بر علاوه مشکلات یاد شده بر موارد دیگری نیز اشاره می‌کند.
حکومت افغانستان همچنان به او شکلی که باید و او رقمی که در قوانین تصریح شده همکاری و همیاری نمی‌کند. وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان خراب است، به خصوص اطلاعات امنیتی را رسانه‌ها بسیار به سختی به دست می‌آورند یا حتی هیچ به دست نمی‌آورند.
اما حکومت افغانستان میگوید که در قسمت حمایت از رسانه ها و شریک ساختن معلومات با رسانه ها متعهد است. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که رسانه ها در بخش نهادی نکردن دموکراسی و مبارزه با فساد اداری با حکومت همکاری خوب دارند.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که معلومات باید سانسور شود یا در دسترس مطبوعات قرار نگرفته باشه. از روز اول گفتند که هر چی که باشه همراه مطبوعات باشه و مطبوعات همراه ما همکاری میکنه در نهادینه سازی دموکراسی و مبارزه علیه فساد.
آقای میناپال همچنان وضعیت آزادی بیان در کشور را امیدوار کننده میداند و میگوید که گزارش اخیر خبرنگاران بدون سرحد نشان میدهد که افغانستان در بخش آزادی بیان در میان کشورهای همسایه و حتی منطقه در موقف خوبی قرار دارد. اما انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان این گزارش ها را خوش باورانه خوانده و میگوید که در تناسب با سال گذشته در حال حاضر تهدیدها در برابر آزادی بیان بیشتر شده است. رحیم الله سمندر رئیس این انجمن در مورد بیشتر میگوید.
این چگونه امکان دارد کسی که در پاریس نشسته باشد وضعیت تمام ولایت و ولسوالی های افغانستان را ارزیابی کند؟ پس بنابراین این یک رقم خوشباورانه است و وضعیت آنگونه نیست. وضعیت برای شما معلوم است که در تناسب با گذشته تهدیدات بیشتر است.
با اساس گزارش خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمعی 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. حکومت افغانستان اخیراً روی یک طرز عمل کار میکند که با اساس آن تا حد زیاد مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تضمین خواهد شد. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان از این طرز عمل استقبال کرده و آن را یک گام مثبت میداند. مجیب خلوتگر رئیس نی یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید که حکومت در برابر رسانه ها دید استخباراتی نداشته باشد و معلوماتی را که رسانه ها نیاز دارند در دسترسشان قرار دهد. با باور آقای خلوتگر، اگر چنین شود رسانه های افغانستان نه تنها منتقد خوب حکومت می باشند بلکه در برخی موارد می تواند حامی و کمک کننده حکومت نیز گردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی این امواج رادیو آزادی را بشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را. ساعت 11:27 خبر وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. در برنامه زن و زندگی از خانم میشنویم که روزهای دشواری را در زندان سپری کرده.
چون شکنجه برقی زیاد داده بودن، بعد 3 ماه کارش رو کرد که شکنجه روی بده. کسی تلفن کرد که من از این شفاخانه وزیر اکبر خان گپ میزنم، بچه درام موتر زد و جان به قصه برد. بسیار سخت تمام شد سرم.
این خانم در زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق زندانی شده بود. اما پیش از اینکه به برنامه زن و زندگی بپردازیم، گزارش دیگر داریم در رابطه با اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان که البته اون هم بعداً پخش خواهد شد. حالا همکارم در کابل نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل. ویدا برکی این نشریه ها را ورق زده.
موضوع اختطاف و قتل بیرحمانه عباسین، یک نوجوان افغان به دست ربایندگان، باز هم در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد. روزنامه مستقل ویسا مطلب را به نشر رسانده که در آن به نقل از حاجی عبدالغفور پدر عباسین آمده که قاتلین پسرم باید اعدام شوند. ویسا می نویسد که پدر عباسین روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت با وی از طریق تماس تلفنی اطمینان دادند که قاتلین فرزندش اعدام خواهند شد و اکنون نیاز است تا رهبران حکومت به تعهداتشان در این زمینه هرچه زودتر عمل کنند. روزنامه دولتی هواد در مطلب می نویسد که مسئولین مرکز هماهنگی جامعه مدنی از عرصه قوای دولت می خواهد تا در رابطه به تصمیم محکمه در این قضیه از هر گونه مداخلت دست بردارند. در این مطلب آمده که مسئولین مرکز هماهنگی جامعه مدنی ادعا می کنند که همکنون حدود 300 طفل در ولایت های مختلف کشور در چنگ آدم ربایان قرار دارند و مسئولین این مرکز از مسئولین امور می خواهند تا در این زمینه اجراءات لازم را انجام دهند. نویسنده این مطلب در ادامه به نقل از خانزمان رئیس این مرکز نوشته که می گوید هر لحظه احتمالان می رود که این اطفال نیز به سرنوشت عباسین دچار شوند. در همین حال روزنامه مستقل سرخط در مطلب می نویسد که موضوع قتل عباسین داغ است و حکومت نیز ناچار است از شرم جامعه جهانی و از ترس مردم و برای خاموش ساختن صدای مردم قاطعیتشان را در این قضیه در عمل ثابت سازند. این روزنامه می گوید قسمی که دیده می شود از زمانی که قاتلین عباسین بازداشت شده موضوع سردتر شده است. ویسا در ادامه این مطلب نوشته که با در نظر داشت بی‌توجهی حکومت و محاکم برداشت می شود که هرگاه رئیس جمهور خود در این قضیه توجه نکند قاتلین عباسین باز هم آزاد خواهند شد و به شمول خانواده عباسین ده تن از مردم عام در شهر تهدید و ترور خواهند شد. در این مطلب از حکومت خواسته شده تا برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها باید اقدامات لازم از قبل روی دست گرفته شود.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فریبا واحدی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اقداماتی که در بخش رسیدگی به مشکلات خبرنگاران افغان صورت گرفته کافی نیست. شماره از اعضای شورای ولایتی فعالان مدنی و بزرگان قومی در ولایت پکتیا در واکنش به قتل عباسین یک نوجوان افغان امروز در این ولایت دست به مظاهره زدند. پس از مخالفت کنگره ایالات متحده آمریکا کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی نو F-16 متوقف کرد. علی اکبر صالحی رئیس برنامه های استعی و معاون رئیس جمهور ایران امروز با رئیس سازمان نظارت از برنامه های استعی جمهوری چک دیدار می کند. و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه امروز به مسکو می رود. استیفن دمستورا در این سفر تلاش می کند تا پروسه صلح و آتش بس در سوریه را دوباره احیا کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما آدرس ماست azadiradio.com. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اواید از مدرک استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان به گروه‌های مسلح کمک کرده، جنگ سالاران و زورمندان را تقویت کرده و آینده افغانستان را با خطر روبرو می‌سازد. فرانس ملبند دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد که حکومت افغانستان را در مبارزه با استخراج غیر قانونی معادن کمک کند. مقیم نایب جزئیات بیشتر را دارد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید استخراج غیر قانونی معادن افغانستان در دراز مدت تهدید برای حکومت افغانستان خواهد بود. فرانس ملبند دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت با استخراج غیر قانونی معادن مردم از منابع ملی خود بی بهره شده و اگر جلو آن در زمان معینش گرفته نشود بر امنیت افغانستان هم تاثیر خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان بعد از اواید تریاک منبع پردرآمد برای افراد مسلح مخالف به شمار می رود. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید از مدرک استخراج غیر قانونی معادن اواید زیاد به دست می آید که قسمت زیاد آن را جنگجویان مسلح به دست می آورند.
ما در مورد صدها میلیون دلار صحبت میکنیم
و زمانی که جنگجویان مسلح در نیمه ای از استخراج این معادن سهم داشته باشند این یک منبع بزرگ پول برای آنها خواهد بود. اتحادیه اروپا میگوید تنها 8% استخراج معادن در افغانستان به طور قانونی صورت میگیرد و متبقی 92% آن به شکل غیر قانونی استخراج می شود. فرانس ملبند نماینده خاص اتحادیه اروپا که با رادیو آزادی صحبت میکرد اضافه کرد که تنها مخالفین مسلح حکومت نیستند که از اواید استخراج غیر قانونی معادن پول به دست می آورند بلکه جنگسالاران، زورمندان محلی و برخی از مقامات حکومتی نیز در آن دست دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم برنامه هوای تازه بدون بالا هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم برنامه های رادیو آزادی را تعقیب کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. چرا دختران به بد داده میشن و مورد آزار و اذیت قرار میگیرن.
زیادش میگیرن، نفر دیگه رو میکشه، در مقابل نفر دیگه این دختر به بد میگیره.
با واسه تا دختر داد نگاله
تو رو میبینیم، عمو بچه‌ای که کشتش اور دیاد من بدتر سر ظلم میکرد.
بحث این هفته روی همین موضوع و تحسن جوانه که علیه این رسم و رواج ناپسند استادگی کرده و برای از بین بردن رسم و رواج بد دادن دختران هم از طرف مسئولین کدام کارهای صورت گرفته یا خیر در برنامه یفته هوای تازه خود دانستیم.
چی بگویم سخنت شد که زهره است و کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرادر همه دنیا که بنازم.
دوستای گرامی، از گذشته ها به این طرف زنان و دختران در افغانستان همواره مورد خشونت های مختلف قرار می گیرند. یکی از این خشونت ها مسئله بد دادن دختران است که از سالها به این سو در نقاط مختلف با اشکال گوناگون مروج است. بد دادن دختران معمولا توسط شورا، جرگه و نشست موسفیدان محل تطبیق می شه. بعد زمان به وقوع پیونده که یک مرد مردی را از فامیل دیگه به قتل رسانیده باشه یا جرم بزرگی را در حق کس نموده باشه. به این منظور غرض جلوگیری از قتل‌های دیگر دختر خانواده قاتل به پسر خانواده مقتول که هر قدر تفاوت سنی هم داشته باشند به عقد نکاح در میارن و این رسم ناپسند در میان برخی از اقوام تا هنوز هم جریان داره و دختری که به بد داده میشه از تمامی حقوق خود در خانواده شوهر محروم شده و مورد آزار و اذیت و بی‌توجهی قرار میگیره. ای که ریشه بد دادن دختران از کجا آغاز شده، حاجی حاکم یک تن از بزرگان قومی از ولایت پکتیا میگه که در گذشته به جای بد دادن دختران یک مقدار پول داده میشد، اما نتیجه نداد.
شخصی که کسی را به قتل می رساند یک نفر دیگه فیصله می کرد و از شخصی که قتل کرده بود پول می گرفت و او شخص مطمئن می شد که در بدل قتل پول گرفته شده و مشکل حل شده، اما ایتو نمی شد و اونا انتقام خود می گرفتن و یکی از افراد خانواده را به قتل می رساندن و پول دوباره به او خانواده روان می کردن و بعد از او مردم، بزرگان و ریش سفیدان قریه جمع شده گفتند که باید این دشمنی به شکل دیگه به دوستی تبدیل شود و بعد از او در بدل قتل بد دادن دختر رواج پیدا کرد.
بد دادن دختران نه تنها در ولایات دوردست بلکه در ولسوالی های کابل هم رواج داشته و یکی از عنانات ناپسند و انواع خشونت در برابر دختران و زنان در کشور به حساب می آید. دختران اکثرا به خاطر قضایای چون قتل، تجاوز جنسی و حتی فرار از منزل که از سوی اقاربشون صورت می گیره به بد داده می شن. در بیشتر موارد دخترانی که به بد داده می شن راضی نیستن و خانواده مقتول رفتار بسیار زشت با چنین نوارسان دارن. در این مورد تعدادی از جوانان چشم دید های غم انگیز خود را چنین قصه کردند.
از مدرسه نفشه محصل صف 4 تاریخ یک بچه یک نفر کشته بود، باز خواهر زوره جنمو میسفتای خریش همین فیصله کرده بود که به جایی که تو خون بگیرم خواهر زو پچر داده بود. باز بعد از چند وقتی که ما اعضای خانواده کور گرفتند گفت برادر قاتل است. وقتی که ما تو رو میبینیم عمو بچه‌ای که کشته اور دیاد من بدتر سر ظلم میکرد، میگفت ما چند دفعه خودکشی کنم. باز اون همی شکایت کرده در مو فامیل خود رساندم، باز فامیلش هم توجه نکرده و دفتر گفت که تور مال دادم اگر تور پس بیاریم باز همو هیچ چی دیگه پس شاید این بچه ما رو بکشه.
اسم قاری احمد است، باشندی ولایت کابل. یکی از بچه خالیم بود که بالای از او قاضی قتل استی شد و باز اونها در اثر جرگه فیصله کردن که باید شما از خانواده مقتول دختر بتین. با واسه تا دختر داد نگه علی زندگیش خراب است، میگن تو برای ما در بد داده شده ای دیگه همیشه هم دمرش بسار خدا قبط میکن.
محصل سال 4 و 5 تنیم تربیت می باشم، دلبته یک دختر می باشه و بیادش می گیرن نفر دیگر رو می کشه، در مقابل نفر دیگر این دختر به بعد می گیره رضایت خود دختر نمی باشه. باز این دختر که است هر روز از طرف خانواده شکنجه می شه و آخر یک کس می شه که مبدل به یک زن که روانی می شه.
منوی کنجه سارت غم ناکامی و حسرت، من پربست چی سازم که پریدن نتوانم.
استادگی در برابر رسم به بد دادن دختر در افغانستان کار ساده نیست. اما خان ولی عادل جوانی از ولایت پکتیا از قبول چنین رسمی که در خانواده‌اش حاکم بوده سرباز زده و از چند مدت به ایسو در شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده. او که نخواسته تا زنان و دختران قربانی جهل و خرافات شوند و به خواهرانش اجازه درس خواندن داده شود، از طرف فامیل، علما و مسفیدان منطقه دیوانه خطاب شده و از منطقه رانده شده. اما خان ولی عادل میگه برای مبارزه با خرافات حاضر است جانش را فدا کنه.
این زنای ما در واقع در مجموع به استثنای بعض مناطق من حیث برده زندگی میکنند. حق تصمیم گرفتن، حق تحصیل کردن و بسیار حقای بسیار دیگران دارن. و حتی از فامیل خود شروع کردم، از خری خود شروع کردم. من مخالفتای ملاهای غیر واقعی منطقه رو برشتم. حتی اونا به مسئله تکفیر کردن مرا که آدم بسیار پلانکی کافر شده و ایش شده و گفای میزنه که غیر اسلامی در واقع گپی بود که از طرف مویستی پیدا و صرف فامیل جمعن کلگی تصمیم گرفتن که آدم دیوانه شده و رسم به حکومت خط دادن که آدم دیوانه شده و به مفخه کلگی مرا از اون منطقه کشیدن. دیگه بدون شک عکس العملشان بسیار سخت بود، حتی تا مرز کشتن بود که مرا از بین ببره. در خانه اکثریت مکانیز وجود دارد. نمیخواستم خواری مکانیزی کسی دیگه باشه، نمیخواستم خواری کسی دیگه که یک مسلمان است، یک انسان است، کنیز در فامیل ما باشد و بالاخره همه جا به شکل مردوز از بین برده شود و هیچ کس پرسان نکنه. بالاخره ما از دنیا در حالی برم که مرتکب جرم یعنی قتل شدیم. و ما به جلوی اینا را انشاءالله میگیرم و صدای هزارها دختر ما بلند کردیم. ما برنامندگی از یک جای بسیار بزرگی مردم افغانستان که هم زنان هستند هم دختر هستند هم مرد هستند صدای خود را بلند کردیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای عزیز، دختران نباید قربانی اشتباهات شوند که دیگران انجام میتن. این سخنان در پشت خیمه تحصن خانولی عادل نوشته شده بود و یکی از خواستهایش از علمای دین ایان بود که نباید نکای دخترانی که به بد داده میشن بسته کنن. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگن قانون منع خشونت علیه زنان در کنار سایر موارد خشونت مسئله بد دادن دختران هم جرم پنداشته است و اشخاصی که در این جرم دست داشته باشند مورد تعقیب عدلی قرار میگیرند. در این مورد شمس الله احمد زی رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون چنین گفت:
در این مورد ما شامل پلان برنامه آموزشی خود ساختیم که از طرق مختلف، از طریق رسانه‌ها، از طریق ورکشاپ ها، از طریق جلسات آموزشی، از طریق یعنی از طرق مختلف ما در صدد هستیم که مردم ذهنیتشان در این مورد روشن شوه، یعنی آگاهی پیدا کنند در رابطه با اضرار از این عمل، در رابطه با پیامدهای منفی از این عمل، در رابطه با اینکه زن مظلومی که قربانی از این عمل میشه و تا پایان عمر چقدر درد و رنج متقبل میشه و در واقع او در موقف یک برده یا غلام قرار میگیره، در حالی که در قرنی که ما قرار داریم بر بنیاد محتوای اعلامی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان اصلا دیگر غلامی یک عمل بسیار مردود دانسته شده و هیچ کس حق نداره که یک انسان به حیث غلام خود درآوره.
در حالی که عمل بد دادن دختر به تصمیم و تحت نظر بزرگان قوم و علمای دین صورت میگیره، ولی برخی از علمای دینی میگن که بد دادن دختران جنبه اسلامی و شرعی نداره. سعید الرحمن احساس استاد ثقافت اسلامی پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگه نکاح عقد است و اگر او عقد رضای دو طرف نباشه نکاح جبری باشه حرام است.
شریعت عوض بد را تعیین کرده، کسی زخم به وجود آورده جرح را به وجود آورده جنایت است جزایش معلوم است، کسی کسر به وجود آورده جزایش معلوم است، کسی قتل کرده جزایش معلوم است، که قصاص یا دیت است که باید بته. ولی که مصفیده یا مصالحه‌گرا یا محاکم غیر قانونی که وجود داره جزا به کسی میته که او اصلا در جرم دست نداره، اونا را در بد میتن به نکاح میته به یک کسی که شاید او هم در مو جنایت دست نداشته باشه که کار نامشروع است. ولی چون نکاح یک عقد است، بدبختانه در اینطور نکاح نه دختر رضایت داره و نه هم بچه رضایت داره، این نکاح جبری میگه و در شریعت نامشروع است، هیچ مجازی نداره، نکاحی است که هیچ در شریعت پیشبینی نشده.
دایل الحق عابد معین وزارت حج و اوقاف هم با تایید سخنان استاد احساس میگه ملایی که نکای ایچونین دختران بسته میکنه شریک جرم پنداشته میشه و در اسلام جایز نیست و بر محو پدیده بد دادن دختران سیمینارها و کنفرانس های را در کابل و ولایات رو اندازی کردن.
ما دو سه سال میشه به شکل منظم کارهای خود آغاز کردیم. در این مورد بد دادن و نکای شغار و غیره 5 الی 6 عنوان کتاب به چاپ رسیده. ما سمینارها و کنفرانس های هم در کابل و ولایات داشتیم. چونی پدیده بسیار پدیده منفی و عمیق است. گذشته ها مانده مبارزه کردن و این پدیده تشکی نیست که وقت میگیره و امیدوار هستیم که ما بتانیم به خاطر محو پدیده مخصوصا بددادن و واجب دینی خود انجام بدیم.
ولی محمد زازه یک ملک ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا میگه با آنکه این رسم و رواج بد دادن دختران از گذشته باقی مانده و تلاش هم صورت گرفته بود که به جای دختر مقدار پول داده شود که نتیجه نداد، اما حال با دایر کردن جرگه ها در این ولایت در مقابل بد دادن دختران زمین میتن و این اساس یرقام پایین آمده.
در برخی جاها اگر کسی جرم را مرتکب میشن به جای یک دختر دو یا سه دخترای خانواده را به بد میگیرن و او دختر هم که به او خانواده میره به نظر بد دیده شده و مورد لطکوب و اذیت قرار میگیره و دختری که در او خانواده به بد گرفته شده همیشه تانه داده میشه و برش گفته میشه که تو را در بد گرفتیم و تمام فشار ظلم بالای او روا میدارن. به همین سبب زیادتر دختران هم خود از بین بردن و بالاخره مردم مجبور شدن و فهمیدن که این یک رواج ناپسند است، باید این رسم و رواج از بین بره. در این مورد بزرگان قوم با مردم یک جا شدن تا فیصله شود که دیگر بالای دختران ظلم صورت نگیره و به جای دختر زمین داده شود، چرا که در ولایت زمین حیثیت ناموس داره و زمین هم که به جای دختر داده میشه مانند ایست که یک دختر در بدل داده باشند و او را قبول کردن و روی او کار شده. تقریبا 50% این رسم و رواج از بین رفته.
آقای زازای از مبارزه خانواده عادل در مقابل رواج های ناپسند ستایش نموده گفت که اونا نیز بر محو ای پدیده کمیته جوانان در ولایت پکتیا ایجاد کردن، نه تنها روی مسئله بد دادن دختران بلکه روی سایر رواج های ناپسند به خصوص پایان آوردن تویانه هم مبارزه را آغاز کردن.
ما در ولایت پکتیا و قریجات ولسوالی زازه کمیته و شوراهای جوانان توسط جوانان ایجاد کردیم و جوانان میخواهند در مقابل او هم رواج های ناپسند که دردسر شده و مردم به مشکل مواجه ساختن، بخصوص در قریه ما در مورد تویانه یک تصمیم گرفتن که بعد از این از 2 لک تویانه بلند نباشه، چرا که در مناطق پشتون نشین تویانه از 5 لک شروع تا 10 لک گرفته میشد و یک نمه رواج هم شده بود که نتیجه خوب هم نداشت و همه با هم یک دست شده و در مقابل ای همه رسم و عنانات مبارزه را آغاز کردیم و همچنان جوانا روی اسراف و دیگر رواج های ناپسند کار میکنند تا این رواج های به همیش از بین برن.
پس به گفته سخنان خانولی عادل، اگر مبارزه صادقانه باشه یک روز رنگ و بوی خوب خواهد گرفت. برنامه یفتی هوای تازه را خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی میگیم ایام به کامتون باد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سویست خودی سیاسی میشه از ما.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، آرامش و سلامتی تان را آرزو داریم. در برنامه کنونی زن و زندگی میریم سراغ خانم که با سپری نمودن مشکلات، زخم زبانها، تحقیرها و خلاصه زندان و شکنجه، باز هم از کمک و فعالیت به خاطر مردم و به خصوص زنان افغان از پا ننشسته.
میزدن امرای دنده برقی سو باز بردن در زیر برف گود کده تشکم خونریزی پیدا شد.
و اما در آغاز گوش بتین به چند خبر در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت. فریبا واحدی با مرور ای اخبار باشد.
مسابقات دوش و نشانزنی دختران در کابل برگزار شد. این مسابقات روز شنبه میان 4 تیم 3 نفری به مناسبت بزرگداشت سالروز پیروزی مجاهدین راه اندازی شد. ماستر خوشحال سروری رئیس این فدراسیون روز شنبه پس از انجام مسابقات دوش و نشانزنی شمار از دختران در صحبت با رادیو زدی گفت که افراد برنده در این مسابقات عضویت تیم ملی را از آن خود خواهند کرد. شمار از این دختران در صحبت با رادیو زدی گفتند که ورزش بخش از زندگی آنان است و برای به دست آوردن افتخارات کشورشان تلاش خواهند کرد. اتحادیه اروپا برای زنان افغان 4 پروژه مفید را آغاز کرد. امنیت و صلح برای زنان افغان. اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید در حمایت از پلان ملی عمل اجرای 4 پروژه را آغاز کردند که در 10 ولایت عملی خواهد شد. ایجاد شوراهای صلح برای زنان، نظارت از فعالیت‌های پلیس و ارگان‌های قضایی، تشویق شاگردان دارای مفکوره‌های عالی و آگاهی دهی عامه برای پایان خشونت‌ها بخش‌های مهم از این پروژه هاند. و در هرات یک مرد 40 ساله بر یک دختر 4 ساله تجاوز کرده است. عبدالروف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات در صحبت با رادیو زادی گفت قربان که باشنده اصلی ولایت غور می باشد در یک باغ در ناحیه دهم بالای معصومه 4 ساله تجاوز کرده است. با گفته آقای احمدی در حال حاضر قربان بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی قماندانی امنیه هرات گفت که معصومه نیز از شفاخانه حوزوی هرات مرخص شده است.
شنوندای عزیز، در جامعه سنتی افغانستان در کنار زنان آسیب پذیر و محدود به چهار دیوار خانه، زنان فعال و آبدیدی نیز داریم. این زنان با وجود روبرویی با جدیدترین مشکلات و خطرها باز هم از پا ننشستند. خانم تاجور کاکر یکی از این مثالها است. او در ولایت کندهار تولد و در ولایت کندوز زندگی و تحصیل کرده. و اما از زمانی که 12 سال بیش نداشت، ماجرای زندگیش آغاز شدند. نامزد شد، در سن 14 سالگی ازدواج کرد و در سن 15 سالگی بر اولین بار مادر شدن را تجربه کرد.
یک دختر افغان یک دفعه قربانی میته به نام پدر، قربانی میته به نام بیادر، قربانی میته به نام قوم، قربانی میته به نام اولاد. ما از جمله اونمو گوسپند قربانی بودم. 7 اولاد دارم، 2 بچه، 5 دختر.
در شرایط سختگیرانه خانواده شوهر، خانم کاکر با قبول مسئولیت‌هایی که یک عروس، زن و مادر در خانه شوهر داره، با تحمل مشکلات و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه، آن هم زمانی که در ولسوالی‌های ولایت کندوز هیچ زن در بیرون حق گشت و گذار را نداشت، او توانست تحصیلاتش را از آغاز تا صنف 12 و بعد هم دارالمعلمین را به پایان برسانه.
با بسیار مشکل درس خواندم، در مکتب اجازه نمی‌دادن که امتحان بدم. اولادای ما مقف فاصله که به دیگه نداشتن، باز دم دو گاز می بود، تناو بسته میکن در شست پایم کتابم در دستم درس میخوندم.
در فلار کس نگاه میکرد برتون؟
در خانه کس نگاه نمیکرد. اولادا رو برای خمر جا که میرفتم گرفتم میبردمشان.
خانم کاکر اصلاحات را از خانواده شوهر شروع کرد و در نخست به دختران و پسران خانواده زمینه تحصیل را فراهم ساخت. او میگه زمانی که حکومت کمونیستی روی کار آمد، او به حیث آمره در یکی از مکاتب ولایت کندوز مصروف کار بود. وی را به کابل خواستن تا با آنان بپیوندد و با خانوادیش به یکی از کشورهای مورد نظر نظام او وقت سفر کنه. ولی به سبب اجتناب، خانم کاکر وقت دوباره به ولایت کندوز برگشت، مشکلات او رنگ دیگه گرفت.
گرفتم وقت 3 اولاد من، صنف اول مکتب است، صنف 5 است و صنف 4 است. من اینا رو سرفایل استاد کردم و یه مدیر مکتب میگه که اولاده عزی اول نمره به زور رق شما رو خورده، شاگردار میگه بکشین بوتایتان اینا رو بزنین. اولاده من 3 پارچه جزایی دادن، در قشلاق روی کردن. مکتبی که خودم ساخته بودم 3,500 شاگرد، میماخانه ما آمدن مور لاک کردن. خب بالاخره یک روزا تا نفر از کرم آمد جرود در دستم دادن. ولی از انگل و افاگارگر صدا میکنه که دختر غلامات خان کاکر است، آره سر بیست و اینه میبینی که سرکار سرم جرود کنن. سرکت تو اجای جرود کدم، وقتی که داخل شهر دارم آمدم دیدم که دکاندارا پرده کش میکنه سر دکانهای خود، باز عشق میریزانه. پختم سرم چیندن، باز بردن سرمه گلابل تشنابایی که در بیرو بود بیله دادن پیر پاک. بسیار سخت بود برم.
خانم کاکر میگه بعد این همه تحقیر، او را مجبور به درس دادن به زنان زندانی در زندان ساختن.
گفتم که زندان جنایی اولین دفعه بود که من بسیار ترسیدم. 48 نفر زن بود. قرآن شریف یاد داری؟ کلمه تو بگو، نماز دادی. حالا که پرسان کردم در 45 نفر زن، 3 زن بدکاره رو یافتم. در کل از اینا به اتهامات عجیب و غریب در زندان رفتم ناحق. باز داستانای عجیب و غریب یافتم و نوشته کردم. اینجا این زنا گفت که از ما استفاده میکنه، به من بزنه نشانه. اینا فیستن مظاهره کردن که شب رفتن کنار بکشن، اینا زده بودن. من بر از اینا اون بردم که بافته برشان یاد بتام. یک زن بود قالین باف بود، بر از او پشم بردم که قالین بافی رو یاد بگیرین. اتبار که که دسته ما اتی خط پیدا کردن، این دخترها قرآن یاد گرفتن.
خانم کاکر بر علاوه تدریس، به سبب کمک و دادن آگاهی به زنان زندانی، از تدریس در زندان منع و مدت در مکتب غفور ندیم در کابل به حیث معلم اجرای وظیفه کرد. او میگه با تحمل هر نوع مشکلات، باز هم به کار و زندگی و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود پیگیرانه‌تر ادامه داد.
تا ای که بالاخره خود نیز زندانی و مورد شکنجه قرار گرفت.
من تا شب خواب دیدم که من زندانی میشم. اما دو بجه شب خیستم کالا شدم که اولادم خورده است. تا تا نو بجه بود که افغان امر روسا ریختن در خانه. شوهرم هم نبود، در قندوز بود. مرا که کشیدن در موتر منداختم، بچه یکم از پشتم میدوید که مادر مچی اینا در موتر زدن و کندن شروع کردن. او سنه هیچ یادم نمیدم. باز مرا بردن خواهد ششترک، باز در زیر زمینی شکنجگاه بود. فزنچاکی برقی داشتن در برق میدادن. این میال افتاقایش دناخونای ما هست، سرم سخون شکستگی ها هست، سینیم شکستگی هایش هست. میزدن امرای دنده برقی، بکس کردنشان لقد زدن هایشان آسان بود. با شوخ و تاسوبی که زدن و کندن، سو باز بردن در زیر برف گور کردن. دشکم خونریزی پیدا شد.
با گفته خانم کاکر، با وجودی که یک زن بود، باز هم شکنجه های ثقیل فیزیکی را متحمل شد. و اما من حیث یک مادر، از شکنجه های روانی خیلی خاطره های تلخ داره.
چون شکنجه برقی زیاد داده بودن، من اونجا یک عملی قلبی را تیر کردم، بعد 3 ماه کارا شروع کرد شکنجه روی بدن. هیچ چیز در تحقیق من نیافتن. مرا گفت که گپ بزن در تلفن، ما ایران مانم چطور مرا اجازه گپ میده. کسی تلفن کرد که من از شفاخانه وزیر اکبر خان گپ میزنم، بچه درام موتر زد و جان به قصه برد. بسیار سخت تمام شد سرم. دیگه دفعه باز دختر بنام فخریه ایره گرفته بود کشال کرد با موی. مرا بردن پشت پرده دیگه رو میگه فوزیه بگو که مادر چی کرده بگو که
نام دخترش
بگو. و دختر میزدن. خب اما کلش دختر یپان دخترم است. اما برای یک مادر که اولاد شکنجه بتا بسیار سخت است.
خانم کاکر میگه زمانی که با او گفتن تو را اعدام میکنیم، او نه شکست و نه ترسید، باز هم امیدش از دست نداد.
خامر جنایی بی برام گفت که تو دیگه چهارشنبه اعدام میشی. ختم قرآن شریف کردم و آمادگی مرگ داشتم. بازم روز آخر یک سطل آب میدادن که بنی خدا بشو اینا. مرا چیکرد که فامیل تا میخوای ببینی سه‌شنبه؟ نمیخواستم که او خاطر در فکر اولادم باشه. گفتم نه، نمیبینم فامیل خودم. صدا کردن که بیا. ما که برام اومدم از پشتم یک گری و گیری بندی ها شروع کرد. خب اونجا که رفتم همون مدیره زندان برام گفت که قلاش شدی.
خانم تاجور کاکر میگه هرچند به جرم ناکرده زندانی شده بود، بان هم بارها نزدیکترین کسانش زندانی بودنش را بروخش کشیدند.
یعنی یک من نیستم که در زندان رفتیم. بسیار دخترای لسانس رفتن، معلم ها رفتن، کل از اینا بدبخت شدن، مجبور شد که شوهرای خود طلاق بگیرن. مرم یک روز شوهرم گفت که آفرین، من تو نگاه کردم. حتی یک روز برادرم گفت کس میگه خوار تو زندان رفتم همه شرمی. اما که شکر میکشم که افت اولادم و من افتخار میکنن. اما بیعدالتی رهبرا، بیعدالتی حکمتا برای مردا مقام میتن، چوکی میتن، اما برای زن تنه میتن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم کاکر چند سال را در مهاجرت در کشور پاکستان و استرالیا بود. او در آنجا نیز خدمات را در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و معارف بر زن و دختر افغان انجام داده.
اول کار کردم زمین بر قبرستان مسلمان ها گرفتم. باز اتحادیه را جور کردم
در
استرالیا. مکتب برم دادن. اینمی روزا را تجلیل میکدیم که مردم بفهم از فرهنگ خود.
او در کمپ های مهاجر افغان در پاکستان مکاتب ملاله و زرغون انا و کورس های مضامین انگلیسی سی و ژورنالیسم بر دختران با کمک مالی IRC بنا نهاد.
در لیسه ملاله 3500 شاگرد بود، اصلا 7 تا 12، و در مکتب زرغونه انا 700 شاگرد بود که باز پسانه این دسته 4000. باز کودکستان ساختم، در کودکستان هم تقریبا 3000 طفلا بود. خودم معلمین خود کفا شدن. در کمپا رفتم، ریپورت مکتب، در کمپ خراسان مکتب، در کمپ زاخیل مکتب، در گامت و میرانشاه تا انگو اونجا مکتبا و اینا. در وقت جنگ در ولایت در مناطق آزاد مکتب داشتم، با کمک مالی سویدن بود.
در زمان حکومت طالبان نیست، خانم کاکر بر اطفال مکتب امید را در وزیر محمد اکبر خان بنا نهاد و اولین زن بود که در دوران حکومت طالبان به حیث معلم برحال ایفای وظیفه می کرد.
برشان یونیفرم جور کرده بودم، صبح 100 سپورت داشتن، زبان مادری و اینار درس می خواندن، ترانه های میهنی رو برشان یاد
می دادن. بودن دخترا بودن،
بچه بودن، چند دختر هم سر خود کلکده آمده بود که من بچه هستیم. برای اینا می خواندم، طفلا پشت سر می خواند. باز یک هفته که پرکتیس کردم، باز اینا رو کشیدم سرک وزیر اکبر خان.
خانم کاکر در بلند نمودن صدای زنان افغان فعالیت های بیشتر داشته.
او در نشست بن در سال 2001 میلادی در لویه جرگه استراری عضویت فعال داشته و نظر به کار و فعالیت‌هایش در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوایز و تقدیرنامه‌های ملی و بین‌المللی را نیز به دست آورده.
در پاکستان ایوارد زرافه را گرفتیم در تعلیم تربیه. ناری آلند و سویدن که سخنگوی مجاهدین بودم جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت ایوارد از امریکا گرفتیم. دیگه ایوارد است که از طرف افغانستان در شوزود کلتوری بهید است و دیگه هم از طرف امیل خورزنگ است. یک مدال بابا لوی جرگه استراری برام داده، مدال است که پادشاه ژاپن برام داده، گلدن بوش است، مسلم مومن پارک زن مسلمان و سیاست ده ای گرفتیم، ده سولی جرگه گرفتیم از آقای کرزی. تحسین نامه است و مدال است که دیگران هم برام دادن.
خانم کاکر مدت به حیث معین وزارت امور زنان افغانستان، زمان هم در IRC مشاور ارشد همبستگی ملی در بخش ولایت لوگر، خوست و پکتیا، بعد مدت 4 سال مشاور ارشد روابط سیاسی پارلمان همراه با نیویورک یونیورسیتی و به حیث مشاور وزیر معارف در ولایت اروزگان وظیفه اجرا کرده. او حالا بیکار است. اما برنامه های زیاده برای خودکفایی اقتصادی و باسواد سازی زنان افغان روی دست دارد. خانم تاجور کاکر از زنان افغان میخواهد برای رسیدن به آرزوهایشان با بلند بردن سطح آگاهی و دانش زنان با تصمیم، شجاع و با هدف و مسلمان باشند.